سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أهلك توعا وتمتعه فيها طويلا. مرج البحرين يلتقيان الى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اونچنان که توی تقویم ها مذکوره و خب به تبع اون ذکر حتی من امروز رادیو قرآن رو هم گوش میدادم، همینجوری مردم زنگ می زدن، همینجور تبریک می گفتن. این است که روز اول ذی‌الحجه روز ازدواج مبارک و میمونی است که اگر به تعبیر امام صادق ارواحنا له الفدا نبود وجود مقدس جدم امیرالمؤمنین ارواحنا له الفدا، کفی برای مادر ما در عالم پیدا نمی شد. این قد مبارکه این ازدواج، مخصوصا برای ما بچه شیعه ها. ها از مسائلی است که نمیشه ازش راحت گذشت و نباید راحت گذشت. ولی بعضی از محققین به تبع بعضی از روایات، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در بخار هم روایتش آمده که ظاهرا اول ذی‌الحجه روز ازدواج نیست، ظاهرا شش ذی‌الحجه است. البته اختلاف اقوال وجود داره، مثل بقیه موارد تو این زمینه‌ها که خب اختلاف اقوالی ما داریم بین اعلام. ولی در صورت بعض المحققین فرمودن شش ذی‌الحجه است. اتفاقا در اون روایت، البته من دیگه دیشب فرصت نکردم رجوع کنم به هار رو، اینا که عرض میکنم برای رجوعهای سالهای قبلمه، از ذهنم استفاده میکنم. ظاهرا اول ذی‌الحجه روز، خدمت شما عرض شود که خواستگاری عقد اینجور بوده نه روز ازدواج. به هر صورت همین چه شش ذی‌الحجه چه یک ذی‌الحجه، هر کدام که باشد برای ما بچه شیعه ها مغتنمه. بلخص ما طلبانه و راحت بگذاریم. این مسائل مسائلی است که باید گوش مانور بدیم و گندش کنیم از هان نسبت به اینها. من شما از شود که آشنا باشه، معنوس باشه و جشن باشه. چه عیب داره که برای این مسائل جشن باشه؟ قطعا ایامی است که شادی وجود مقدس ولی از ارواحنا له الفدا رو در پی داره. حالا روزش هر روزی بود، اصل مسئله مسئله مهمی است. حالا به هر عنوان، هر زمانی که این پیوند مبارک میمون و خجسته اتفاق افتاده، مورد شادی دل معصومه عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی اثر و قانون و فدا، اصل این پیوند رو حالا در هر روزی که اتفاق افتاده عرض تبریک صلوات مرحمت کنید. بحث در اعتبارات و ماهیت بود. دیروز ایشان فرمودن که بعض از آیان ماهیت مهمله رو همون ماهیت لا به شرط مقسمی گرفتن و ایشون به تبع استادش اصفهانی رضوان الله تعالی علیه رد کرد، به دو اشکالی که حالا خودشون مطرح کردن رد کردن. اما نظر مرحوم شهید صد رضوان الله تعالی علیه در این مسئله چیه؟ چون یه نظر وحیدی است و قابلیت کار کردن داره، رفقا ببینن مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در بحوثشون، حالا من آدرس بحوث رو بردم، اونجا یه بحثی دارن که آیا ماهیت مهمله لا به شرط مقسمی است یا نه اصلا غیر ذالک است. ایشون می‌فرماید که آیون اصولی ها اتفاق دارن که ماهیت مهمله لا به شرط قسمی نیست، اتفاق دارن. خود همین نشون میده که بعدن که میخواد بگه من قائلم لا به شرط قسمی است، یعنی نظر وحید است که انهم اتفقوا علی انها لیست لا به شرط قسمی و اختلفوا بعد از ذلك در اینکه آیا لا به شرط مقسمی است، کما ذهب الیه صاحب کفایه که دیروز عرض کردیم، یا غیر ذالک است کما ذهب الیه المحقق الاصفهانی و تابعه و سید الاستاذ آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. آقای خویی هم قائل است که نخیر، لا به شرط مقسمی با ماهیت مهمله تفاوت داره در محاضرات که حالا آدرسش رو عرض می‌کنم. ایشون می‌فرماید که این که میگن لا به شرط مقسمی نیست فهازا صحیحون، البته دلیلی که شهید صد میاره دلیلی نیست که مرحوم مظفر رو بود، منتها من عرض کردم چون اینها مباحث فلسفی عمیقه، ایشون از راه معقول اولی و معقول ثانوی وارد شده که من چیکار کنم اینها رو بخوام درس بدم. عرض کردم حالا حالاها باید یه دوره فلسفه تو اینجاها بگیم بعد وارد بحثش بشیم. سلام. ایشون از اون راه وارد شده که جای دقت و تأمل داره این دلیل شهید صد. بعد می‌فرماید که اما آیون گفتن لا به شرط قسمی نیست مهمله. میگه از مجموع کلماتشون دو تا دلیل به دست میاد، هر دو تا دلیل غلطه. لذا از نظر مرحوم شهید صد ماهیت مهمله همون ماهیت لا به شرط قسمی است. فصحیح ان الماهیت المهملته عبارتون ان نفس الملحوظ به لا به شرط قسمی. این نظر نظر وحیدی است، کار کنید ببینید آیا نظر شهید صد نظر تمامی است یا نظر تمامی نیست. اما ادامه بحث رسید به اعتبارات ماهیت اندل حکم علیها. ایشون فرمودن یه ماهیت رو ما یا نسبت به ذاتیاتش در نظر میگیریم حکم میکنیم، یا نسبت به امر خارج از ذات در نظر میگیریم برش حکم میکنیم. اولی رو فرمودن، بحث در دومی بود، فرمودن دومی خودش دو شق دارن، اونجایی که نسبت به امر خارجی یا اون غیر ذات سنجش صورت میگیره و بعد بر ماهیت حکمی بار می شود، حمل می شود. فرمودن این خودش دو صورت داره، یکیش همون غیر رو همون امر خارجیه که ماهیت رو باید سنجیدیم همون رو حکم و محمول قرار میدهیم. این هم مباحثش گذشت. ایشون فرمود تعین دارد که در این صورت ماهیت رو ما به صورت لا به شرط اسمی لحاظ کنیم، که البته ما در تعین ایشون خدشه کردیم که درسش بود. دوم، اگر اون غیر امر خارجی حکم و محمول قرار نگیرد، بله، یه نکته رو هم میگفتیم، بله برای بار شدن این حکم، این محمول، ماهیت باید با آن امر خارجی سنجیده شود. ولی که خود اون امر خارجی در ناحیه محمول قرار نمیگیره. قبل از اینکه این رو بیان کنم که درس امروز از اینجاست، یه نکته عبارتی هم یادم اومد عرض کنم. دیروزیشون فرمود اما اخرها به شرط شیئن فلایس خوزالک دائمن. راجع به این دائمن نکاتی رو عرض کردیم، نکات مقتنمی بود واقعا. لأنهو یلزم انتکون القضیتو ضروریتن دائمن. اما نسبت به این دائمن دوم، بعضی خواستن تو این دائمن دوم خدشه کنن، بگن شما فرمودید که در این صورت قضیه دائما میشه ضروریه، و حال آنکه شما دارید رو یه صورت بحث میکنید، اونجایی که ما اون غیر، اون امر خارجی که ماهیت رو باش سنجیدیم حکم و محمول قرار بدیم، اون وقت میگید نتیجه این میشود که دائما ما قضایای ضروریه داشته باشیم و غیر ضروریه نداشته باشیم. چرا میگید دائما؟ اینجا کلمه دائما درست نیست. من فکر میکنم این اشکال آنچنان محکمی نیست. به قرینه سر مشخص میشه این دائما یعنی در دایره همین مورد، نه این مورد رو بسنجیم و بگیم در تمام موارد هم میشه قضیه ضروریه. تا وقت بگیم چرا گفتی دائما؟ این فکر میکنم به این مقدار قرینه بودن سر عرفیه، که وقتی میگه دائما یعنی در حیطه همین موردی که ماهیت را با غیر، با اون امر خارجی بسنجیم و همون امر خارجی رو حکم مأمور قرار بدیم. این نکته هم بود که چون دیدم در خود الفکر موجود اشکال کرده، فکر نمی کنم این اشکال آنچنان محکمی باشه، اینا عرفیت داره اینجور نوشتن ها فهم میشه. حالا اگر ماهیت رو با اون غیر امر خارجی بسنجیم و اون غیر رو حکم مأمور قرار ندیم، ولی میدانیم برای اینکه این حکم مأمور بخواد بار بشود بر اون ماهیت نیاز به این سنجش هست، ایشون میفرماید در این صورت ما ماهیت رو میتونیم به اقسام ثلاثه، به اعتبارات ثلاثه لحاظ بکنیم به شرط شرط، به شرط لا و لا به شرط. برای هر کلومم برای شما مثالی میزنم، این مقدار رو من بخونم تا اون نکته آخر بحثشون ببینیم اون رو چجوری از بحثش برمیم، میتونیم ادش کنیم یا باید اشکال کنیم. و این کانه هازل غیرول خارجو هو غیر المحمول. این ان در مقابل ان قبلی است. تو ان قبلی فرمودند اما ان یکون اون غیر نفس محمول او شیئن آخره. نفس محمول رو خوندیم و حالا رسیدیم به این ان دوم. انکان اون امر خارج خوبر محمول و یتعین و انتوخ از الماهیه بالقیاس لیلا به شرط قسمیه. حالا این در مقابل اونه. و انکان هاز الغیر الخارج و هو غیر المحمول و یجوز و انتکون الماهیه تو هین ازن مأخوذتن بالقیاس الی، همیشه به شرط شیء لاز کرد، هم میشه به شرط لا لحاظ کرد، هم میشود لا به شرط لحاظ کرد. اعتبارات ثلاثه رو میشود برای چنین ماهیتی که در ناحیه موضوع قرار گرفته لحاظ کرد. فیجوز و انتکون الماهیتو این ازن مأخوذتن بالقیاس اون امر غیر، اون امر خارج به شرط شه، مثل اینکه شما این حکم رو میچینید، میگید تقلید المجتهد یجوز، این یک حکم فقهیه، تقلید مجتهد یجوز. الان حکم شما جواز است، جواز، ولی این تقلید المجتهد، این ماهیت رو وقتی میخواید این حکم رو برش بار بکنید به شرط شی لحاظ میکنید، میگید تقلید مجتهد به شرط عادل بودن مجتهد. ببینید الان اینجا اون امر خارج از ذات، عدالت، عدالت در ذات مجتهد وارد نیست، عدالت خارج از ذاته، از ذاتیاتش نیست. امر خارج از ذات خودش در ناحیه محمول قرار نمیگیره، به خلاف مثالای دیروز، الانسان کاتبون، انسان رو با کتابت لحاظ میکردیم، خود کتابت رو در ناحیه محمول میگیره، ولی اینجا اون چی که در ناحیه حکم قرار گرفته جوازه. اون امر خارج، اون امر غیر عدالته و عدالت نسبت به مجتهد امریز خارج از ذات. این میشود حکمی که بر یه ماهیتی بار شده و البته در این بار شدن ماهیت به شرط شه لحاظ شده، که جواز تقلید المجتهد به شرط العداله، به شرط العداله یعنی به شرط شه او به شرط الله. مثل این مثال که شما میفرمایید، خدمت شما عرض شود که صلات الظهر یوم الجمعه مثلا واجبه، الان ماهیت شما صلات ظهره، حکم شما وجوبه، ولی برای حمل این وجوب بر این ماهیت، حالا مثال دیگه دقت کردید، چون داره مثال میزن، مثلا گفته اینجا این ماهیت صلات ظهر رو باید به شرط لا لحاظ کنی، به شرط عدم حضور امام. حالا تو مثال که خدشه نیست، شما نگید که امروز مثلا فتاوا این گونه نیست، باب مثاله، که وجوب صلات ظهر یوم الجمعه به شرط عدم حضور امام، عدم حضور امام یه امر خارج از ذاته، ذات صلات ظهر شیء و عدم حضور امام ارواح اونا له الفدا علیه الصلاه و السلام شیء آخر، چه امر خارج از ذات به شرط عدم حضور امام. یا لا به شرط، مثل این مثال شما میگید السلام علی المؤمن یجوز، ماهیت شما سلام بر مؤمن، حکم شما جواز، ولی اینجا دیگه این حکم برای این که برای این ماهیت بار بشود، این ماهیت لا به شرط قسمی لحاظ شده، میخواد عادل باشد، میخواد عادل نباشد، خواه عادل باشد، خواه عادل نباشد. که جواز سلام علی المؤمن مطلقا، این مطلقا بیانگر لا به شرط قسمی است، بالقیاس الی العداله، ای مثلا ای به شرط بالقیاس الی العدالت، مثلا حالا از باب مثال دیگه، عدالت از باب مثال، ای لا به شرط وجودها و لا به شرط عدمها، این تفسیر مطلقاست، یعنی تفسیر لا به شرط قسمی است که قبلا خونده بودیم، لا به شرط وجود العداله و لا به شرط عدم. تا اینجاش بحثی نبود، انما الکلام و تمام الکلام این تیکه از عبارتی که ببینیم چیکارش کنیم. پس اعتبارات ثلاث رو در این وضعیت از هم که ماهیت با امر خارج سنجیده بشود و اون امر خارج حکم و محمول قرار نگیرد میتونیم لحاظ بکنیم اعتبارات ثلاث رو. مثال هم این نمال کلام که ایشون میفرمد تو این مورد، موردی که شما ماهیت رو با امر خارج میسنجید و اون خارج رو حکم و محمول قرار نمیدید، میتونید ماهیت رو مخمله لحاظ کنید، مخمله لحاظ کنید،
ببینید عبارت رو،
کما یجوز ان تکون الماهیه محملتن، محمله ناز کنید، غیر مقیست الا شیء غیر محموله ها، کما یجوز این که ماهیت رو محمله لحاظ کنید، غیر مقیست الا شیء غیر محموله ها. محمله یعنی چی؟ یعنی قیاسش نکنید به شیئی غیر از محمولش. خب این عبارت بعضی ها مثلا صاحب المفید اینجور این عبارت رو شرح داده. ببینید المفید رو جلد 1 322 گفته این که ایشون فرموده میتونید در این صورت ماهیت رو مهمل لحاظ کنید به اعتبار کون محمول ها من ذاتیات ها، محمول از ذاتیات بگید. و اگر این مد نظر مرحوم مظفر بوده که خیلی عجیبه که ما داشتیم چی میخوندیم و انکان هازل غیر الخارج هو غیر المحمول، اصلا بحث سر اونجایی بود که تو ناحیه محمول ما اصلا ذاتیات نداشته باشیم، اصلا بحث ما از این شروع شد. ایشون فرمود یا حمل میکنی حدود تام ذاتیات رو بر ماهیت یا نه حدود تام نیستن، فصل تنها نیست، جنس تنها نیست، بلکه دومیست. اما ان یحکم علیها به امر خارج نن، اصلا بحث سر این بود به امر خارج از ذات. وقت چطور اینجا بگیم که به اعتبار کون محمول آمن ذاتیات ها؟ فلذا این فرمایش المفید رو بسیار عجیب غریب میپنداریم. صاحب هدالفکر، صاحب مقدمات و تنبیهات اینجا هیچ نکته ای نداره، هیچ شرحی نداره، جلد 2 430. اما صاحب هدالفکر فرموده به صراحتن لم افهم کیف تکون مهملتن، ما نفهمیدیم چجوری ماهیت در این صورت مهمله است. و به نظر ما میرسه حق با صاحب هدالفکر، ما نفهمیدیم. شما قبلن ماهیت مهمله رو تعریف کردی، شما خودت فرمودی صفحه 188 ان المقصود من الماهیت المهمله ماهیت من حیث هیه مع قطع نظر عن جمیع ما اداها فیقتصر النظر علی ذاتها و ذاتیاتها. این خیلی عجیبه که در این صورت می شود ماهیت رو مهمله گرفت، با تعریف شما ناسازگاره، چطور مهمله دیگه؟ بعضی از آقایان اساتید تو تقریرشون دیدم دامت توفیقاتهم فرمودن این مهمله مهمله نسبیه است، نسبیه. خب اولا این اصطلاح ظاهرا اصطلاح جدیدی است، خود ایشون هم قبلا چیزی به نام مهمله نسبیه نداشت، ولی مهمله نسبیه رو این اصطلاح اولا اصطلاحی است که ایشون سابقه نداشت. ثانیه حالا اصلا مهمله نسبیه، مگه با مهمله نسبیه مشکل حل میشه؟ اصلا نظر در مهمله به ذات و ذاتیات بود، اصلا قرار بود که ماهیت در این صورت با امر غیر خارج سنجش نشه ولو چیزی به نام مهمله نسبیه رو مثلا داشته باشی، ولی مشکل حل نمیشه با مهمله نسبیه، چون مهمله یقتصر النظر الی ذاتها و ذاتیاتها. لذا من سر این موضوع دیدم، ببینم اینجا شیخون الاستاد آیه محمدی خراسانی در این شرحشون چی فرموده، رفتم شرح رو دیدم، دیدم ایشون هم مثلا اینو شرح نکرده، انداخته همون ستا رو توضیح داده، حالا به این چاپی که من کتابخونه نگاه کردم کما یجوز ان تکونه، دیدم مثلا کلن ایشون انداخته این رو. به هر صورت از نظر من هم این عبارت عبارت عجیب غریبی است، کما یجوز ان تکونه مهملتن
مهمله مثلا یعنی چی؟ مثلا این غیر مقیسه خبر بعد از خبر در جهت توضیح باشد، یعنی غیر مقیستن الا شیئن غیر محمول. ولی خب این تعریف مهمله نیست در جایی که با امر غیر خارج سنجش میشه و بحث ما در مورد امر غیر خارج بود. جانم
سوالی چی؟ باز اشتباه لسانی شد.
چی شد؟
به شرط لا دو جور داشته، نه لا به شرط.
آها، عرض کردم لا به شرط. بله، به شرط لا شی داریم و به شرط لا از یه خصوصیت معینه که ما این اسمشو گذاشتیم گفتیم به شرط لا نسبیه. بله، اگر گفتم لا به شرط در بیان اشتباه کرد. خب این که تمام شد، ایشون از اینجا به بعد دوباره میخواد راه رو برای مبنای خودش در اسم جنس فراهم کنه، کما اینکه اتفاقا آخر این بس طاقت نمیاره و خودش ذکر میکنه با این بیانات من راه برای مبنای من روشن میشه. اونم چیه؟ گوش کنید، ایشون میفرماد، ببینید من این عبارت رو چجوری توضیح میدم، چون اینجا مجاییست که محشین نسبت به اول این عبارت تا اون مقداری که من دیدم بی‌عنایتی کردن، چون ایشون شروع بحثش اینه ولیکن قد یستشکل فی کل ذالک. من احدی از محشین رو ندیدم که این کل ذالک رو تفسیر کنن، انداختن که این کل ذالکی که ایشون میگه منظورش کجاست کل ذالک. ولی نظر من بر اینه که این کل ذالک میخوره به این تیکه. ایشون دیروز فرمودن و علیه لو حکم علی الماهیه به امر خارج انها و قد لوح زد مقیستا الی هذا الغیر فلا بد ان تکون معتبره به احد الاعتبارات الثلاثه المتقدمه. این رو فرمودن اگر ما اومدیم ماهیت رو با یه امر خارج از ذات سنجش کردیم، قیاس کردیم، در این صورت لابد که اون ماهیت رو لحاظ کنیم به یکی از اعتبارات ثلاث، به شرط شرط، به شرط لا و لا به شرط، لا به شرط بسید. ایشون میفرماید که ما اینو گفتیم، این ادعا رو کردیم که اگر ماهیت با یه امر خارج از ذات سنجیده بشه لابد ده که اون ماهیت به یکی از اعتبارات ثلاث سنجیده بشه. و از اول بحث ما خیلی خوشگل از کتابای متعدد من جمله از کتاب شرح منظومه استاد علامه های متعدد رضوان الله تعالی درس گفتیم که منظور از این اعتبار لحاظ ذهنی است، لحاظ ذهنی، و اعتبارات ثلاث لحاظات ذهنیه هستند. حالا مستشکلی با توجه به این عبارت ما، این کل ذالک به نظر من میخوره به اینجا، با این بیانی که ما داشتیم مستشکلی سر علم میکنه و میگه آه نشون، اگر شما بخواید ماهیت رو با امر خارج از ذات بسنجید و اون وقت اون ماهیت رو با اعتبارات ثلاث لحاظ بکنید، این سر از مشکل در میاد. تو عبارت ایشون ظاهرن دوتا مشکل آمده، یکی قبل از بل، یکی بعد از بل. مشکل اول، مشکل اول این استش که باید قائل بشید که در این صورت تمام قضایایی که ساخته می شود قضایای ذهنیه هستند، ذهنیه است. این رو توضیح بدن. خودشان در المنطق برای شما فرمود قضیه در یک تقسیم بندی تقسیم می شود به ذهنیه، خارجیه، حقیقیه. در المنطقشون صفحه 165 از ذهنی الخارجی الحقیقی فرمودن که شما میدانید که وقتی میخواید یک حملی داشته باشید باید موضوع داشته باشید. حمله بدون موضوع که نمیشه، ولی این موضوع از جهت وجود، موضوع در یک قضیه، از جهت وجود سه قسم است. یک، تارتن یکون و فزه، فقط این موضوع یه موضوعی است که فقط وجود ذهنی دارد، وجود ذهنی، اصلا از ذهن نمیتونه خارج بشه. فتوسم ما ذهنیت، این قضیه رو بهش میگن ذهنی. حالا با تعاریف ایشون ها، من الان حل منطق درس نمیدم که بگم این تعابیر تمامی بود یا تعابیر تمامی نبود، دارم خود ایشون رو توضیح میدم. تارتن یکون اون موضوع فی ذهنه فقط، و تسمی ذهنیت. هم مثل این شما میگید کل اجتماع نقیزین مغایر لاجتماع المثلین. مثلا خب شما میدانید که اجتماع نقیزین این یه امریست خدمت شما شما ذهنی، ما در خارج چیزی به نام اجتماع نقیزین نداریم، وجود نداریم. یا مثلا کل جبل یاقوت ممکن الوجود، ما در خارج جبل یاقوت نداریم، لذا حکمی هم که برای اینها ثابت میشه حکمی است ذهنی. در ذهن میگیم کل جبل یاقوت ممکن الوجود. این قضیه شد قضیه ذهنیه. و اخرى یکون و وجود و موضوعها فی الخارج علاوه هن که یلاحظ و فی القضیه خصوص الافراد الموجودت المحققه، که بعضی اونجا تعبیر میکردن فعلیه، اونجایی که شما قضیه رو میچینی و موضوعش در یکی از ازمنه سلاسی یا ماضی یا حال یا استقبال، مثلا این چی هست آقا؟ تحقق الوجود دارن، بالفعل موجوده، کش میگن قضایای خارجیه، تناسب بین وجود خارجی موضوع با تسمیه این قضیه. کل طالب فی المدرسه، کل طالب فی المدرسه مجد. خب این طالب فی المدرسه بالفعل الان چند تا موجوده، شما میسنجی میبینین همه درس خونن الحمدلله، و تسمى القضیه خارجیه. ثالثاً یکون وجود الموضوع فی نفس الامر والواقع، به معنا ان الحکم علی الافراد، اون افرادی که محققت الوجود هستن و مقدرت الوجود هستن، معن تو قضیه حقیقیه شما کار نداری هست یا نیست، میگید ولو در آینده به وجود بیام، که بارها تو مباحث اصول از ما شنیدی بیشتر قضایای شرعیه میگفتیم از نوع قضایای حقیقی است، بیشتر روایات ما از نوع قضایای حقیقی است، ما کم داریم که روایات این قضیتون فی واقعه باشد که بشون قضیه خارجی. نسبت به شخص خاص راوی سوالی رو مطرح کرده، امام فقط نسبت به خود او این جواب خاص داده باشد. لله علی الناس حج البیت، و الله تعالی و تبارک این حکم رو جعل میکنه، چه در زمان جعلش مستطیب باشد، چه در آینده مستطیب وجود بیاد، محقق الوجود مقدرت الوجود، به اینا میگیم قضایای حقیقی. پس سه نوع قضیه داریم، تعریفش رو از خود ایشان خوندیم. حالا این آقای مستشکه میگه اگر شما بخواید ماهیت رو با امر خارج از ذات بسنجید، و شما فرمودید در این صورت ماهیت رو باید اعتبار کنید به یکی از این اعتبارات ثلاث، در این صورت تمام قضایا میشن قضایای ذهنیه، و حالا که این خلاف وجدان است، اولا خلاف تصویر علما، ثانیا ما قضایای خارجیه داریم، قضایای حقیقیه داریم، این دوتا رو چیکار بکنیم؟ و اینکه ما گفتیم اتفاقا در شرع مقدس، اینا که من دارم به عبارت اضافه میکنم، اتفاقا در شرع مقدس اکثر قضایای ما از نوع حقیقی هست، بعضیشون خارجی هست، قطعه خب اینا چیار میکنیم؟ با این نحوه بیان شما شد ذهنی. حالا چطور میشه ذهنیه؟ شما میدانید که ما برای اینکه یک قضیه بشود ذهنیه، عرض کردیم موضوعش فقط وجود ذهنی داشته باشد، اینجا ماهیت رو وقتی ما با لحاظ یه امر ذهنی میسنجیم که ایشون فرمود لابد در این که با یکی از اعتبارات ثلاث سنجش بکنید، خب اینجا میشود موضوع مقید به امر ذهنی. و شما میدانید موضوع مقید به امر ذهنی مثل خود موضوع ذهنی میشود ذهنی. موضوعی که مقید به امر ذهنی باشد، ماهیتی که مقید به امر ذهنی باشد، میشود امر ذهنی. لذا اون چی که در ناحیه موضوع قرار میگیرد میشود ذهنی، قضیه میشه قضیه ذهنیه. این مشکل اول. مشکل دوم که به تبع همین مشکل اول پدید میاد، لذا ایشون با کلمه بل میاره این دوتا رو از هم جدا نمیکنه، با کلمه بل میاره. چون این دومی هم در حقیقت منشأش همین اشکال اول است. اون است که شما میدانید در شرع مقدس اگر حکمی بر ماهیتی بار می شود، برای این است که افراد به اون ماهیت به عنوان تکلیف نگاه بکنن. مثلا احکام شرعی تکالیف شرعی هست، بودن دنبال امتثال، امتثال احکام برای امتثال هست، جعلشون برای امتثاله. و شما میدانید که قضیه ذهنیه رو فقط میشود تصور کرد، تصور کرد. قضیه ذهنیه قابلیت تحقق فی الخارج ندارد، چون موجود در خارج نمیشه. اگر شما تونستید اجتماع النقیضه این محالون رو در خارج اجتماع النقیضه این بیارید، اون وقت میتونید تو اینجا هم چه آقا این رو در خارج امتثال بکنید. قضیه ذهنیه معتنهو فی ذهن، چیزی هم که معتنش فی ذهنه در خارج محقق نمیشه، یعنی هیچ مکلفی نمیتواند چنین احکامی را امتثال کند. تمام این احکام سر از لغویت در میارد. یعنی شارع مقدس علیاذ بالله ناحکیمی اونجا نشسته احکام رو به صورت قضای ذهنه تصور جعل میکنه. آخرش این است که خب افراد مثلا بشینن بگن هی مثلا صلات مثلا به شرط طهارت رو بشینن تو ذهنشون چیکار کنن؟ آقا تصور صلات به شرط طهارت مثلا واجب هست، آخر این رو خب این است که در اذهانشون مثلا تصور کنه. مستشکل میگه حاصل این فرمایش شما سر از این دوتا اشکال در که این نحو اشکال کردن رو شما در عبارات صاحب کفایه در ضمن اشکال جوابهایی که صاحب کفایه میکنه این رو میبینید، در همون آدرسی که دادم خدمتون، کفایه جلد دو صفحه 203 204 مود. ولیکن قد یستش، یعنی ببینید در حقیقت ایشون داره راه باز میکنه واسه اون مبنایی که میخواد در مورد اسم جنس انتخاب بکنه. ولیکن قد یستشکل فی کل ذالک، من این کل ذالک رو عرض کردم به کجا زدم؟ به اون عبارت و علیه لوحو که ما علیها به امر خارج انها و قد لوح زد مقیستن الها زرقه لابدن تکون معتبرتن به احد الاعتبارات سلاست متقدم. میگه شما گفتید لابدن که اعتبار بشه، این اعتبار شدنش سر از این دوتا مشکل داره. به ان هذه الاعتبارات الثلاثه قد یستشکل به ان هذه الاعتبارات الثلاثه اعتبارات ذهنیتون لا موطن لها الا الذهن، لذا لو تقیدت الماهیه، چون شما گفتی لابد ان تكون معتبره، شما اینو گفتی لابد ان تكون معتبره، لذا لو تقیدت الماهیت به احد این اعتبارات ثلاث اندما در زمانی که تو خزل ماهیه موضوعا للحکم که داشتیم سر همین بحث میکردیم للزم ان تکون جمیع القضایا ذهنیتا، جمیع قضایا باید بشون ذهنیه و این خلاف وجدان است اولا، خلاف تصریح است ثانیا، خلاف اون چیزیست که ما در احکام شرع داریم ثالثا و اشکالات متعددی. للزم ان تكون جمیع القضایا ذهنیتا، این ادا رو فعلا توضیح ندادم، بمانند، بعد برمیگردم و لبطلت القضای الخارجیه و الحقیقیه، دیگه باید ما قضیه خارجی و حقیقیه نداشته باشیم. ما انها عمدت القضایا، ما اینکه شما میدانید این چنین قضایایی، بعضی گفتن بهتر بود ایشون میفرمود انهما، ولی چون ایشون فرمود لبطلت القضایا الخارجیه و نفرمود والقضایا الحقیقیه، این ها رو ایشون زده به اون کلمه القضایا. ما ان اینجور قضایا یعنی خارجی و حقیقیه عمدت القضایا هستن، ما باید اینا پوچ بشن. بل نکته بلم توضیح دادم، اشکال دوم که مستشکل کرده و چرا با بل آورده اینم توضیحش عرض کردیم. بل لستحال فی تکالیف الامتصال، مثلا در تکالیف، تکالیف احکام هم دیگه، محمولات هم دیگه، امتصالی که اصلا جعل تکالیف به خاطر امتصال است، این مستحیل می شود. چطور مستحیل می شود؟ لأن ما یعنی موضوعی که موتنه و ذهن یمتن و ایجاد و فل خارج، صلات ملحوظه به شرط طهارت یه امر ذهنیه، فقط میشه تصورش کرد، مثلا دیگه نمیشود در خارج موجودش کرد، قضیه ذهنی است. اما اون ادا حمل ذاتیا میگه همه قضایا میشن چی آقا؟ قضیه خدمت شما عرض شد که ذهنیه، الا فقط اونجاهایی که شما بر ماهیت ذاتیاتش رو بار میکنید، اونجا دیگه بله اون قضایه دیگه قضایه ذهنیه نمیشون. حالا مستشکل به تعبیرشون این مورد رو استثناء کرده. ادا همه قضایا میشن ذهنیه، ادا حمل ذاتیات بر ذات، اون ذاتیاتی که قد تو برد فی حل ماهیه من حیثویه، فقط تو اینجاست که قضیه ذهنیه نمیشود. ببینید مرحوم مظفر به همین میزان فرمود مستشکل گفته در این صورت جمعی قضایا میشن ذهنیه، بله اگر جای حمل ذاتیات بر ذات بکنیم، یعنی اون جایی که ماهیت من حیث و هیه لحاظ شده، یعنی ماهیت محمله اون دیگه ذهنیه نمیشه. ما اگر بخوایم یه دلیلی دیگه، ایشون که دلیلی نیورد که چرا ایشون اینو استثناء کرده، عبارت تمام شد. اگر بخوایم یه دلیلی برای این مستشکل بسازیم، ظاهرا باید دلیلش این باشه، بگه اینجا که اعتبارات سلاس نداریم، در ماهیت محمله که اعتبارات سلاس نداریم، تو اون مورد اشکال قضیه ذهنیه پیش اومد، چون بحث در نظر گرفتن ماهیت بود به اعتبارات سلاس و اعتبارات سلاس ذهنیه بودن، لذا قضایه شد ذهنیه. ولی در ماهیت محمله که اعتبارات سلاس معنا نداره، که این قسیم لا به شرط مقسمی بود، ماهیت مهمله قسیم لا به شرط مقسمی بود، خودش یه ماهیت جداگانه بود، لذا اونجا اعتبارات سلاس نداریم در ماهیت مهمله، لذا تو اونجا نمیگیم که قضایا میشن ذهنیه. من فکر میکنم این علتی بوده که جناب مستشکل آمده تو جاهایی که قضایا به صورت مهمله هستن، یعنی فقط ذاتیات بار می شوند، اومده اونجا رو چکار کرده؟ آقا استثناء کرده. دیگه نکته دیگه به ذهنم نمیاد که بخوام برای این استثناء چکار کنم، آقا بیان کنم. شما تعامل کنید، اگر نکته پیدا کردید منم استفاده کنم. مرحوم مظفر این جواب رو میدن. ببینید جواب مرحوم مظفر. مرحوم مظفر می فرماد این که ما عرض کردیم، ما در این صورت که ماهیت رو با امر خارج از ذات می‌سنجیم و لابد در به اینکه این ماهیت لحاظ بشه به یکی از اعتبارات سلاس، این رو سه جور میشه تفسیر کرد. منظور ما رو حتی یا به بیان درست‌تر بگم، این کلام ما رو نه منظور ما. این کلام ما رو سه جور میشه تفسیر کرد. یکی این که بگیم اون چه که در ناحیه موضوع قرار میگیرد ماهیت است به اضافه به قید اون لحاظ، اون اعتبار، به طوری که لحاظ و اعتبار بشن جزء اون موضوع. یه بار احتمال داشته باشه که این کلام ما منظور این باشد اون چه که در ناحیه موضوع قرار میگیره اصلا ماهیت نیست، که این خیلی خلاف ظاهر کلامه که اگر کسی بخواد به اصطلاح بگه چون خودشون گفته من عرض میکنم، ولی این خیلی خلاف ظاهره. موضوع اصلا ماهیت نیست، بلکه تمام الموضوع اون لحاظ است، اون اعتبار است، به شرط شرط، به شرط لا، لا به شرط. یکی اینم که اصلا موضوع، تمام الموضوع ماهیت است و اون لحاظ و اعتبار که ما گفتیم لابده، اون لابده این که این ماهیت رو لحاظ و اعتبار کنیم به یکی از اعتبار ثلاث، این فقط مصحح موضوعیت موضوع، برای اینکه موضوع بتواند در این حکم، در این قضیه در ناحیه موضوع قرار بگیره باید این لحاظه بشه. وگرنه مثلا در اون مثالی که خودشون فرمود مثلا تقلید المجتهد یجوز، برای اینکه این حکم در این ماهیت بار بشه این لحاظ به شرط شر، یعنی به لحاظ به شرط عدالت باید بشه، ولی این به شرط عدالت نه جزء الموضوع است، تمام الموضوع، بلکه تمام الموضوع خود ماهیت است، منتها برای اینکه این حکم، این قضیه بشود ساخته بشود، این جواز بر تقلید مجتهد بار بشود، باید این لحاظه بشود مصحح موضوعیت موضوع، برای اینکه این موضوع بتواند در این قضیه موضوع واقع بشه. میگه اون عبارت من این سه تا احتمال رو دارد، ولی منظور من این سه تا نیست، منظور من اولی نیست، منظور من دومی نیست، منظور من سومی نیست. و اشکالی که شما کردی مستشکه بر اساس یک و دو پیش میاد که این منظور ما این که گفتی تمام قضایا میشه ذهنیه، اونجایی تمام قضایا میشن ذهنیه که اولا لحاظ و اعتبار جزء موضوع باشن، یا اگر جزء الموضوع نیست تمام الموضوع باشن. به هر صورت لحاظ و اعتبار در نهای موضوع باشن، یا به نحو جزء الموضوع یا تمام الموضوع. قضایا تمام میشه ذهنیه، اشکال دوم پیش میاد که امتصال میشه ماها، ولی ما تمام الموضوع رو خود ماهیت قرار میدیم. در این صورت تمام قضایا نمیشه ذهنی، اولا ثانیان امتصال هم امکان داره. لذا اشکال شما با منظور ما از اون کلام تطبیق نداره. بله اگر منظور ما شماره یک بود احتمال شماره یا احتمال شماره دو، اشکال شما جا داره. از کجا میگه گوش کنیم؟ ببینید تا الان یه ادعایی بود که ایشون گفت منظور من یک نیست، منظور من دو نیست، منظور من سه است. شما به ایشون میگید خب از کجا که منظور شما سه است؟ از کجا؟ دلیل. دلیل بر این که شما منظورتون این است که تمام الموضوع ماهیت است، لحاظ و اعتبار، نه جزء الموضوع نه تمام الموضوع. میگه به خاطر این که اگر بخواد خوب گوش کنید، لحاظ و اعتبار حالا به هر شکلش، چه به شرط شه، چه به شرط لا، چه به شرطش، چه لا به شرط، اینا در ناحیه موضوع قرار بگیرن تمام قضایا باید بشه به شرط شه، چون خود اینا چی هن آقا؟ در ناحیه موضوع عقص شدن، ولو به شرط لا عقص شده باشن، ولو لابشرد عقص شده باشن، ولی خودشون لحاظشون عقص شده. تمام ماهیات باید بشن ماهیت بشرد شن و تمام قضایی ها باید بشن قضایی که موضوعشون بشرد شن. حالا که نمیشود این رو تند، برای اینکه تمام قضایی ها نشن قضایی که موضوعشون بشرد شن، باید لحاظ و اعتبار خارج از موضوع باشه. فقط نقشش مصحح موضوعیت موضوع باشد. پس منظور ما از اون کلام این است و طبق این اشکال شما با نمیشه. آخرین کلام که در حقیقت این یه اعتراضی است از مرحوم مظفر مستشکل این است که اگر حرف شما رو بخوایم قبول بکنیم، یه چیزی رو ما این وسط نفهمیدیم. چرا برداشتید تو اونجایی که ماهیت مهمل است، قضایایی که در ماهیت مهمل ساخته میشه استثناء کردیم؟ این دیگه چجور حرفی بود که شما زدید؟ اونجا اعتبارات سراس نداریم، ولی اعتبار ذاتیات که داریم، اعتبار که داریم که در ماهیت مهمله. خب در اونجا هم لحاظ است. اگر اشکال شما رو بپذیریم، اشکال مشترک الوجوده. چه در مورد اونجایی که ماهیت رو با هم خارج بسنجیم، چه اونجایی که با ذاتیات بسنجیم. اینو چرا استثناء کردیم؟ استثناء مثلا غلط است. به فرض که فرمایش تمام باشد، این استثناء نادرستی است. در اونجا هم اعتبار مطرحه، در اونجا هم لحاظ، منتها به نحو به شرط شی نیست، به شرط لا نیست، لا به شرط نیست، ولی لحاظ و اعتبار ذاتیات که هست، لحاظ که باشد ذهنی میکنن، لحاظ و اعتبار همون ذهنی ها. حالا ببینید این مقدار بخونم. و هذا الاشکال وجیه لو کان الحکم علی الموضوع، اگر حکم بر موضوع بار بشود، به ما هو معتبرون، معتبرون ملحوظون، به ما اینکه موضوع ملحوظ است به عهد اعتبارات ثلاثه علاوه، این علاوه توضیح اون به ما هو است، به ما هو معتبرون. یعنی چی به ما هو معتبرون؟ یعنی علاوه یکون الاعتبار قیدن فل موضوع، جزء موضوع باشد در کنار ماهیت. و نفس الاعتبار هو الموضوع، یا فقط اعتبار موضوع باشد، ماهیت دیگه اشکاله باشد، تمام الموضوع اعتبار باشد. اشکال شما طبق این دوتا احتمال که من اینجوری عبارت رو توضیح دادم، احتمال یک، احتمال دو. بله اگر احتمال یک و دو باشد اشکال وارده، ولیکن لیس الامر کذلک، ولی موضوع به ما هو معتبرون به عهد الاعتبارات ثلاثه نیست به معنا که ولیکن لیس الامر کذلک فان الموضوع فی کل تلک القضایا هو ذات الماهیت، ذات ماهیت، تمام الموضوع ذات ماهیت. البته ذات ماهیتی که درش اعتبار داریم، لابد من الاعتبار، ولی اعتبار لحاظ نه جزء الموضوع است نه تمام. فان الموضوع فی کل تلک القضایا هو ذات الماهیت المعتبره ولیکن لا به قید الاعتبار لحاظ، تا بشه ذهنی، تا بشه امتصال محال. به معنا ان الموضوع فی به شرط شیئن الماهیت المقترنه تو به ذالک شه. وقتی شارع مقدس میخواد جواز رو بر تقلید مجتهد بار بکنه، گفته اون تقلید مجتهدی که به شرط شیء باشد، به شرط عدالت باشد، ولی دیجوز رو بر خود تقلید مجتهد بار کرد، بر خود این ماهیت بار کرد. و برای صحت این بار شدن این حمله جواب بر تمرین مشته برای این شرط عدالت هست، ولی این لحاظ در موضوع معتبر نیست. همینجور بگید در مورد به شرط لا و لا بشن. به معنا ان الموضوع فی به شرط شی الماهیت المخترنت و به ذالک شی، یعنی اونو اعتبار کرده ولی اعتبار رو در موضوع لحاظ نکرده. لل مقترنه تو به لحاظ، نه مقترن به لحاظ، نه لحاظ رو نیبرده در موضوع، به لحاظ شعر و اعتبار شعر. و فی به شرط لا، ببینید این که ایشون میفرمد لل مقترنه تو نشون میداد که این احتمال موضوع اصلا ماهیت نباشه، اصلا این مد نظر نیست. ببینید همینجا فرمود الماهیت المقترنه تو به ذالک الشیء لل مقترنه تو به لحاظه، پس ماهیت از این خیلی احتمال عجیب غریبی است که فقط اون لحاظه بخواد تمام الموضوع باشه. لن مقترنتو به لحاظ شی و اعتبار شی و فی به شرط لا الماهیت المقترنتو به عدمه، لا به لحاظ عدم نه لحاظ و اعتبار در موضوع نداریم. و فی لا به شرط الماهیت و غیر الملاحظ معها الشی ولا عدمه، اینه لن ملاحظتو به عدم لحاظ، نه لحاظ و اعتبار در ناهی موضوع نداریم. لن ملاحظتو به عدم لحاظ، نه لحاظ و اعتبار در موضوع نیست، به عدم لحاظ شی و عدم لحاظ شی. و الا، من این الا رو گرفتم دلیل بر قول ایشان، این هم نیست که دلیلش که درزی داریم، و الا رو ما دلیل فهمیدیم. چرا منظور ما اینه این یک و دو نیست، لیکن لیس الامر و کذالک یک و دو نیست و منظور ما اینه؟ چرا؟ و الا اگر بخواد منظور ما شماره یک یا دو باشن که لحاظ و اعتبار در موضوع عکس شده باشد، یا مثلا تمام الموضوع باشد، که این خیلی چیز عجیبیه، در این صورت لکانت الماهیت و معتبرتا فی الجمی به شرط شریف او به شرط لحاظ و اعتبار. البته اون لحاظ و اعتبار خودش یه وقتی به شرط شیء است، یه وقتی لا به شرط است، یکی یه وقتی به شرط لا است. نه خب پس از نظر شما که تمام الموضوع رو ماهیت قرار دادی، این نقش این اعتبار و لحاظی که صفحه پیش گفتی لا بودن تکونم معتبرات، نقشش چیه؟ میگه مصحح مفهومه. نه هاذه الاعتبارات هی المصححه لموضوعیت الموضوع، برای که این حکم بار بشود، این موضوع در ناحیت موضوع این حکم قرار بگیرد، این اعتباره باید شده باشد، نمیشه نشده باشد. هی المصححه لموضوعیت الموضوع علی الوجه لازم الذی یقتضی واقع الحکم. اگر میخواد اون شارع مقدس حکمی رو در واقع جلب کنه، جواز رو مثلا بر تقلید مجتهد، باید تقلید مجتهد رو به شرط عدالت لحاظ کرده باشه، ولی در ناحیه موضوع لحاظ نکرده، اعتبار نکرده. لا انها، نه اینکه این اعتبارات مأخوذتون قیدن فی الموضوع، نه حتی تکون جمیع القضایا ذهنیتا اشکال شما بیا، ولو کان الامر کذلک، اگر قرار بود که اعتبارات مأخوذ باشند در موضوع، اون استثنای شما جا نداره. اگر قرار بود مأخوذ باشند اعتبارات در خدمت شما موضوع، اینا بشن ذهنیه، اون استثنای شما بالا جا نداره. این در یه اشکال ضمنیه، این یه ایراد ضمنیست به مستشکل. ولو کان الامر کذلک لکان الحکم به ذاتیات ایزن قضیتا ذهنیتا، اون استثناء بی خود حدا هم لذاتیات، لأن اعتبار الماهیه، لأن اعتبار الماهیه من حیثیه، خود میگه اعتبار تو عبارت نوشتی ادا هم لذاتیات لتی قد تو برد، قد تو برد اعتبار، خب اعتبار دیگه، اگه اعتبارات باید به نوع اعتبارات سلاس باشه، اعتبار یعنی لحاظ، لحاظ هم یعنی حمل ذهنی، موطنش ذهنه، چه فرقی میکنه بین ذاتیات و غیر ذاتیات؟ لأن اعتبار الماهیه من حیثیه ایضا اعتبار ذهنی. بعد ایشون دو تا مقرب ذهنی میاره که بگه من درست گفتم، این لحاظ و اعتبار برای مصحح موضوعیت موضوع هستن و در نهای موضوع عرض نشدن، که انشالله تعالی ساعت بعد. استغفر الله.